بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در تنبیهات مفهوم شرط بود که گفتیم در اینجا اموری را باید مورد تذکر و تنبیه قرار بدیم. تنبیه دوم این بود که وقتی شرط متعدد شد و جزا یکی شد، مثل همون اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر، گفتیم بنابر این که قائل به مفهوم باشیم، اینجا بین مفهوم هر یک از این دو جمله که اعمه با منطوق دیگری که اخصه تعارض پیش میاد، و برای رفع تعارض مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه پنج وجه ذکر کرد که دو وجه از اونها مقبولیت داشت و قابل قبول بود، سه وجهش مردود بود. از این پنج وجه، وجه پنجمش بیانی است که به مرحوم ابن ادریس هلی نسبت داده شده. وجه پنجم برای رفع تعارض بین مفهوم این دوتا قضیه شرطی با منطوق دیگری اینه که از مفهوم یکی از این دو قضیه رفعیت بکنیم، یعنی بگیم که یکی از این دوتا قضیه مفهوم نداشته باشه، دیگری مفهوم داشته باشه. این از ابن ادریس هلی رحمت الله تعالی علیه نقل شده و ایشون گمان کرده که مثلا در اذا خفی الاذان فقصر ما این مفهومشو لغو بکنیم، بگیم این مفهوم نداره، منتها اذا خفیت الجدران فقصر مفهوم داشته باشه تا تعارض برطرف بشه. این راه حل پنجمی است که مرحوم ابن ادریس هلی ازش نقل شده. خیلی روشنه که این راه حل راه حل مقبولی نیست، مردوده. اولا به چه دلیل شما مثلا اذا خفی الاذان فقصر را میگید مفهوم نداشته باشه، اذا خفیت الجدران مفهوم داشته باشه؟ ترجیح بلا مرجحه. اگر این دوتا روایت از معصومند، به چه دلیل شما میگید در این تصرف بکنیم در اون تصرف نکنیم؟ این ترجیح بلا مرجحه. ثانیاً تازه تعارض برطرف نمیشه. مثلا ما گفتیم که پذیرفتیم از شما اذا خفی الاذان فقصر مفهوم نداشته باشه، اما اذا خفیت الاذان فقصر شما میگید مفهوم داره. خب اگر اون مفهوم داره، مفهوم اون با منطوق همین اذا خفی الاذان فقصر تعارض داره، چون اذا خفیت الجدران فقصر که شما میگید مفهوم داره، خب ازا خفیت الازان و فقصر مفهوم داره. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که تا خفاء جدران نشود، اگر خفاء جدران نشود قصد دیگه واجب نیست. خب ما یه جایی رسیدیم که خفاء جدران نیست، میگه قصر واجب نیست، اما اونجا خفای اذان شده، خفای اذان شده باشه، ازا خفی الاذان و فقصر میگه قصر واجبه. منطوق ازا خفی الاذان و فقصر، در یه جایی رسیدیم که خفای اذان هست اما خفای جدران نیست. خب مفهوم ازا خفیت الاذان و فقصر، ازا خفیت الجدران و فقصر، مفهومش میگه اینجا قصر واجب نیست، اما منطوق ازا خفی الاذان و فقصر میگه از قصر واجبه. بین هما تعارضون، تعارض برطرف نشده. پس بنابراین معلوم شد که این هم یک راه حل معقول و مقبولی نیست. پس بنابراین از این 5 راه حل 2 راه حل مقبول بود که بحثش گذشت و دیگه تکرار نمی کنه. تنبیه سوم که مرحوم آی آخوند هم در کفایه خدمت شما عرض کنم مورد بحث قرار داده، بحث در تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات هست، تداخل اسباب و مسببات که تنبیه سوم از مرحوم آی آخوند مطرح فرموده. قبل از آنی که به اصل موضوع که تداخل اسباب مسببات را میپذیریم یا نمیپذیریم، چند مطلب را باید مقدمتاً مورد بحث قرار بدیم. اولین مطلب این است که مرحوم آقای آخوند عنوان بحث را در تنبیه دوم و سوم یک چیز قرار داد، همون ازا تعدد الشرط و تعدد الجزا. مرحوم آقای آخوند در دوتا تنبیه، یعنی تنبیه دوم و تنبیه سوم را یه چیز قرار داده، تعدد شرط و اتحاد جزا. منتها وجه تمایز تنبیه اول و تنبیه دوم و سوم را، وجه تمایزش رو غرض و جهت بحث قرار داد، که نه در تنبیه دوم که به اصطلاح اتحاد جزا و تعدد شرطین بود، مرحوم آقای آخوند اونجا غایت بحث و غرض از این تنبیه دوم معالجه تعارض، علاج تعارض بین مفهوم هر قضیه با منطوق دیگری قرار داد. اما در تنبیه سوم که بحث تداخل اسباب و مسبباته، غرض از تنبیه سوم بحث از تداخل اسباب در مقام تأثیر و عدم تداخل اسبابه. آیا ببینیم دوتا شرط متعدد شد جزا واحده، اسباب در مقام تأثیر گذاری تداخل می کنن یا تداخل نمی کنن؟ و اگر تداخل نکردن میریم به سراغ مسببات، بر فرض عدم تداخل و تأثیر مستقل، آیا مسببات در مقام امتثال تداخل می کنن یا نمی کنن؟ با این بیان پس مرحوم آقای آخوند تنبیه دوم را بحث لفظی حساب کرده، یعنی ازا تعدد شرط و تعدد جزا بحث لفظیه، اما در تداخل اسباب مسببات بحث عقلیه. از این جهت بحث عقلیه که یه دفعه بحث میکنیم که آیا هر سببی مسبب مستقلی میخواد، تداخلی در کار نیست، یا نه هر سببی مسبب مستقلی نمیخواد. مثلا مولا یه دفعه فرموده ازا بولت فتوزا، وقتی بول کردی وضو باید بگیری. بعد میگه و ایدا نمت فتوزا، وقتی خوابت برد باید وضو بگیری برای نمازت، برای توافت. آیا اینجا هر تک تک این بول و نوم مسبب مستقلی میخواد؟ یعنی دو تا ایجابه و دو تا واجب میخواد؟ یا نه هر کدوم یک مسبب مستقلی نمیخواد؟ آیا دو تا سبب با هم تداخل میکنن یا نمیکنن؟ این یه بحثه، خب بحث عقلیه. به فرض این که اسباب با هم تداخل نکنند، هر سبب یک مسبب مستقلی میخواد، میریم به سراغ مسببات. در مقام امتثال آیا میشه ما یه وضو بگیریم، یک وضو بگیریم، تداخل بکنه مسبب برای نوم و برای بول، یا نه مسبب ها هم تداخل نباید بکنن؟ ولذا از اولی در مقام بحث تداخل اسباب، اقتضاء هر سبب یک وجوب مستقل یا عدم اقتضاء هر سبب یک وجوب مستقل، به عدم تداخل اسباب تعبیر میشه. چنانچه در بحث دوم که آیا یک وضو کافیه یا نه، تداخل مسببات ازش تعبیر میشه. پس توجه میفرمایید که مرحوم آقای آخوند عنوان بحث را در تنبیه ثانی و ثالث یک امر قرار داد، ازا تعدد شرط و تعدل جزا، وقتی شرط متعدد شد و جزا یکی شد. منتها تمایز بین تنبیه اول و تنبیه دوم رو که یکی تنبیه، یعنی تنبیه سوم و دوم رو، این دوتا تنبیه را تمایزشون رو تمایز در غرض و جهت قرار داد، به این معنا که به اصطلاح یک دفعه بحث ما در تداخل اسباب هست، یک دفعه بحثمون در تداخل مسببات هست، این میشه بحث به اصطلاح تداخل اسباب و مسببات با هم. اما در تنبیه سوم این بود که بحثمون در تداخل اسباب مسببات در بحث سوم، اما در تنبیه، یعنی تنبیه سوم بحثمون این بود، اما در تنبیه ثانی، تنبیه دوم، نه بحثمون است که آیا مفهوم این با منطق دیگری تعارض میکنه، چگونه این را علاج بکنیم. پس بنابراین مرحوم آیا خوند این دوتا به اصطلاح تنبیه را، تنبیه ثانی و ثالث را، عنوان بحث را یک چیز قرار داده. اون عنوان بحث بود ازا تعدد شرط و تعدد جزا، عنوان بحث یه چیزه، اما تمایز این دوتا، یعنی تنبیه دوم و سوم، تمایز از نظر جهته، از نظر جهت بحث اینا با هم تمایز دارن. عنوان بحث یکیه، امر واحد هست، همون تعدد شرط و اتحاد جزا. اما تمایز بحث تنبیه دوم و تنبیه سوم، تمایز بحث در این است که یکی بحث لفظیه، بحث لفظیه به این معنا منطوق هر شرطی با مفهوم دیگری تعارض میکنه، چطور علاج بکنم، یه بحث لفظیه. اما در مسئله تنبیه سوم بحث عقلیه، آیا در تداخل اسباب و مسببات اسباب با هم تداخل میکنن یا نمیکنن. اگر اسباب تداخل نکردن میریم به سراغ مسببات، مسببات با هم تداخل میکنن یا نمیکنن، یک بحث عقلیه. پس مرحوم آقای آخوند عنوان بحث را در تنبیه ثانی و ثالث یک چیز قرار داده به نام اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، عنوان بحث اینه. اما در تنبیه ثانی بحثمون لفظیه در نظر آخوند، چگونه بین تعارض منطوق و مفهوم را حل کنیم، یه بحث لفظیه. اما در تنبیه سوم بحثمون عقلیه، جهت بحث این است که آیا اسباب تداخل میکنن یا نمیکنن، اگر اسباب تداخل کردن مسببات تداخل میکنن یا نمیکنن، یک بحث عقلیه. پس بنابراین مرحوم آقای آخوند تنبیه ثانی و ثالث را یک عنوان قرار داده، اما تنبیه ثانی و ثالث رو تغایرشون رو تغایر در غرض و جهت قرار داده. منتها اشکال شده به این که نباید ما عنوان رو تغییر بدیم، عنوان رو باید تغییر بدیم و تعدد شرط عامل تداخل اسباب مسببات می شود یا نمی شود، اینا دو تا عنوان جدای از هم هستند. یعنی وقتی که تعدد شرط به وجود میاد، شرط متعدد جزا واحده، دو تا مسئله هست، ببینیم آیا اسباب با هم تداخل میکنن یا نمیکنن، مسببات با هم تداخل میکنن یا نمیکنن. اصلا این دو تا بس جوهرن با هم متمایز و متغایر هستن، ولذا نوبت به تمایز به جهت و غرض نمیرسه. اصلا جوهرن این دو تا بس با هم متغایر هستند، ولذا تنبیه ثانی و تنبیه ثالث جوهرن از هم جدا هستند، نه اینکه دو تاشون را یک بحث قرار بدیم به نام اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا، اون وقت بگیم یکی بحث لفظیه دیگری بحث چیه عقلیه، نه اینطوری نیست. جوهرن وقتی شرط متعدد شد، تداخل اسباب و مسببات دو تا بحث متمایز و متغایر هستند و به اصطلاح تمایز جوهری و ذاتی دارن، نه تمایز به جهت و غرض، یکی باشن ولی جهت بحث فرق بکنه، نه اصلا یکی نیستن، ذاتن و جوهرن دو تا هستن، که انشالله در بحث بعدیمون این رو خیلی روشن عرض می کنم، چون بحث دقیقه، آرام آرام اینجا رو پیش میریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.